بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت عدیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 24، میرزا آقاخان کرمانی. صفحه 233. 1. خداوند هموار شهید است در تن و دل و جان و اندیشه عاشقان حق مردم، و عجبا که این عاشقان همواره در چشم مردم ملحدند ولی در چشم مردم خاران مظهر حقند، و حاملان حق همواره سربریده اند در هر کربلا یا عاشورایی، و میرزا آقاخان کرمانی یکی از این مظاهر حق مردم است که به امر شاه قاجار و درباریانش در تبریز سرش بریده شد به همراه دو تن دیگر از یاران، و این خونبهای نهضت مشروطه بود که به پای مشروطه ریخته شد ولی در تاریخ گمنام ماند و متاسفانه تا به امروز که بساط شاه از این کشور جمع شده است نیز گمنام و بلکه ملحد و مطرود است. بلذا وظیفه انسانی خود دانستم که کلامی هم درباره این بیدار دل بیدار کننده به رشته تحریر آورم، هرچند که همچو همو به تیغ ارتداد رانده شوم، چرا که مرتد و ملحد بودن بسی شرافتمندانه تر از منافق بودن است. 2. فریدون آدمیت که خداوند رحمتش کند در عصر ما تنها کسی است که برای نخستین بار اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی را به مردم ما معرفی کرده است و اطلاعات و اخبار ما هم تماماً از این اثر مذکور است. اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی. 3. میرزا از شجره آخوندهای بیدار دل و پیامبر صفت است و خون حسن صباح و مزدک و مانی در رگ دارد و بنیانگذار آن اسلامی است که منجر به انقلاب مشروطه و نهضت میرزا کوچکخان جنگلی و انقلاب اسلامی ایران شده است. پس به گردن این ملت حقی گران دارد. 4. میرزا آقاخان کرمانی پدر روشنفکری دینی انقلابی ایران در تاریخ جدید است و همه روشنفکران انقلابی شده اخیر ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم از چشمه‌های بکر اندیشه میرزا نوشیدند. جهانگیرخان سور اسرافیل، کسروی، میرزا کوچکخان جنگلی، ایرج میرزا، عشقی، صادق هدایت، دکتر شریعتی، حنیف نژاد، آل احمد و دیگران. و عجبا که اکثر شاگردان تاریخی میرزا همچون خود او شهیدند. 5. میرزا انسانی عاشق حقیقت و عدالت و سعادت مردم است و نابغه‌ای خودآموخته که به قول فریدون آدمیت بنیانگذار جامعه شناسی ایرانی و فلسفه تاریخ ایرانی و فلسفه مدنیت و مردم سالاری و آزاد فکری و ایدئولوژی انقلابی است. و این که چنین انسانی بزرگ هنوز در کشور ما گمنام است و آثارش زاله محسوب می شود از علل بدبختی ملی ماست که یک ایران شناس اروپایی باید پیدا شود و ایشان را به ما معرفی فرماید، زیرا مشمول قانون ارتداد نمی شود، زیرا فقط خارجی ها در کشور ما مسئولیت فکری دارند و این خود یک کاپیتولاسیون فرهنگی است که تا به امروز حاکم می باشد و حامیان تاریخی آن هم بی تردید جامعه روحانیت رسمی و حکومتی ماست. 6. میرزا آقاخان پیامبر بیداری وجدان ایرانی در سرآغاز عصر جدید است و به لحاظی بایستی او را پیامبر رنسانس فکری ایرانیان دانست که با این که در سن 43 سالگی سرش را بریدند که آغاز کمال بود، ولی دریایی از معارف بکر و انقلابی در همه عرصه‌های علوم و حکمت و مذهب پدید آورد که در زیر پوست آزادی خواهان و نو اندیشان تا به امروز جاری بوده است و چون متهم به الحاد است کسی نامش نمی برد تا متهم نشود. 7. ما او را نیچه ایرانی نامیده ایم. زیرا همچون نیشه بنیادهای فکری مردم ایران را شخم زد و صدها مسئله برانگیخت که کسی نه به فکرش رسیده بود و نه شهامت طرح آن را داشت. 8. میرزا با سن کمش یک دائرة المعارف تاریخ و فلسفه و مذاهب و علوم جدید و قدیم بود که در هیچ مدرسه ای تعلیم داده نمی شد. او نخستین منتقد به معنای واقعی در عرصه حکمت و فرهنگ و اندیشه های جدید بود و همه مکاتب فکری عصر خود در اروپا را مطالعه کرده بود و تفسیر می نمود. او از جمله نخستین ایرانیانی بود که فلسفه دکارت و کانت و داروین و سوسیالیسم را به دقت مطالعه و نقد و بررسی کرد و این مکاتب را در جامعه و اندیشه ایرانی ریشه یابی نمود و به این نتیجه رسید که همه این اندیشه ها در ایرانیان ریشه ای بس کهن دارد و ایرانیان نیازمند هیچ مکتب و مسلکی نیستند و بایستی به خود آیند و خود را بشناسند تا نجات یابند. 9. ناسیونالیسم نه در معنای سیاسی بلکه به معنای واقعا علمی و فلسفی از مکاشفات میرزا برای مردم ایران است. 10. میرزا در جوانی تحت تأثیر نهضت باب قرار گرفت و هم عصر آن بود، ولی بعدها اندیشه های باب را قشری و منحرف یافت و به راه خودش رفت. 11. میرزا از ایدئولوگ‌ها و یاران و مشاوران سید جمال الدین اسدآبادی بود و حتی سید را نصیحت می‌کرد که آنقدر به دول خارجی دلخوش نباشد و اعتماد نکند و به مردم نزدیک شود. 12. میرزا از مصادیق این کلام قرآن بود که هر مکتب و سخن را مطالعه می‌کنند و بهترینش را برمی‌گزینند. او در عصر خودش یک انسان جهانی و جهانبین و صاحب نظری در امور مسائل کلی بشریت بر روی زمین بود و بدین لحاظ نظیر نداشت. 13. بزرگترین علت اتهام او به کفر و الحاد این است که در کلامش جانماز آب نمی کشید و عربی بلغور نمی کرد و از نزد خودش و به زبان فارسی سخن می گفت و اسلام و فضایل شیعی را از اسارت زبان عربی می رهاند و شدیداً اصرار می ورزید که دین ایرانیان باید به زبان ایرانی باشد. 14. میرزا شمشیر قلم برکشیده و بنیاد جهل و نفاق و خرافه را بر می کند و با این که علت بدبختی مردم ایران را اتحاد شاه و شیخ می داند، ولی با توسل به سخنان علی علیه السلام مردم ظلم پذیر را هم شدیداً نکوهش می کند و بسیاری از مقدسات خرافی مردم را به لجن می کشد. 15. میرزا از 30 سالگی به بعد به واسطه آثار و خطابه‌هایش تحت تعقیب حکومت قرار گرفته و تا به آخر عمرش زندگی چریکی و مخفیانه دارد و در فقر و بیماری به سر می‌برد. با این که خود یک خانزاده است و دریایی املاک دارد که به همه آنها پشت پا زده و وقف می‌کند. 16. میرزا در عمل یک زندگی سوسیالیستی و پاکی پیشه می کند و چون قدیسین روزگار می گذراند و تمام عمر کوتاهش را صرف تحقیق و تألیف می کند و افشاگری ستم حکومت و ظلم و تحریف دین به واسطه آخوندهای وابسته. 17. خانواده میرزا نیز او را طرد می کنند و حقوق او از ارثیه پدریش را تماماً خود می خورند و او را در دوران دربدری یاری نمی دهند و حتی املاک وقفی او را هم به طور غیرقانونی به نام خودشان ثبت و ضبط می کنند و دیناری برای او که بیمار و فقیر و آواره است نمی فرستند. 18. میرزا بالاخره تصمیم می‌گیرد که از ایران بگریزد تا در کشوری دیگر به انتشار آثارش و مبارزه ادامه دهد. وارد ترکیه در دولت عثمانی می‌شود که سید جمال اسدآبادی هم در دربار عثمانی شدیداً گرامی داشته شده است و میرزا که به همراه دو دوست خود در ترکیه است به امر دربار قاجار دستگیر می‌شوند تا تحویل دولت ایران شوند. میرزا به سید جمال نامه می‌دهد که با شاه عثمانی وساطت کند تا آنها را تحویل ایران ندهند، وگرنه مرگشان حتمی است. و سید جمال که خود را در دربار عثمانی در عین عزت و احترام تحت نظر و محبوس می‌یابد، از وساطت در نزد شاه تفره می‌رود و می‌نویسد: ارزش منت کشیدن ندارد، شما را حد اکثر در ایران می‌کشند که باعث مباهات و سربلندی خاندان خود خواهید شد. 19. بی تفاوتی سید جمال در این امر بس حیرت آور است، هرچند که خود او هم در دربار شاه عثمانی به طرزی مرموز به قتل می رسد، شاید به واسطه مصالحه‌ای که با شاه قاجار صورت می گیرد، زیرا دربار قاجار سید جمال را هم دشمن سرسخت خود می داند. 20. برخی از کوته بینان میرزا آقاخان را روشن فکری غرب زده نامیدند، در حالی که او نخستین ایرانی است که درباره استعمار اروپا کتاب نوشته است و معتقد است که در فرهنگ ایرانی عناصر اصیل دموکراسی و سوسیالیسم وجود دارد که باید یافته و احیا گردد و او خود دست به چنین احیاگری زده است و مزدک را پیامبر مردم سالاری و سوسیالیسم می‌خواند و فرزانه ترین ایرانی می‌نامد. 21. میرزا عرب زدگی را یکی از بزرگترین علل بدبختی ایرانیان دانسته است و معتقد است که چرا باید ایرانیان دعاهایی را بخوانند که نمی فهمند. 22. میرزا نخستین کسی در تاریخ جدید ایران است که در فلسفه حکومت کتاب نوشته و انقلاب مشروطه و حکومت مشروطه را پیش از پیدایش آن به لحاظ سیاسی و فرهنگی و حقوقی تبیین کرده است. 23. میرزا نخستین کسی است که تاریخ ایران باستان را جامعه شناسی کرده و فلسفه تاریخ ایران را بنا نهاده است که بعد از او تا به امروز کسی این کار را دنبال نکرده است الا دکتر شریعتی. 24. میرزا رنسانس اروپا را می ستاید و در این حال آن را به نقد می کشد و معتقد است که نباید از اروپا تقلید کرد و از استعمار غرب باید برحذر بود، ولی ما نیز چاره ای جز رنسانس نداریم. این اندیشه را شریعتی پرورش داد. 25. میرزا شاعر، منتقد هنری، فیلسوف، مورخ، مفسر، جامعه شناس و روانکاوی نابغه و خودآموخته است و برای اولین بار در تاریخ ایران به جامعه شناسی مذهب و روانشناسی طبقات اجتماعی و فضائل اخلاقی می پردازد و از این لحاظ همچون ولتر و نیچه و مارکس ایران است. و به قول شریعتی تنها بدشانسی او این است که ایرانی است، وگرنه تبدیل به شخصیت جهانی می شد. 26. میرزا به لحاظ فلسفی یک وحدت وجودی است، منتها سعی می کند این فلسفه را به زبان علوم جدید بیان کند. همچنین جهانبینی را هم تبیین علمی نماید و بدین لحاظ او پیش کسوت و معلم کسانی چون مهندس بازرگان و دکتر شریعتی است و همچنین محمد حنیف نژاد که سعی نمود تا اسلام را تبیین علمی فلسفی کند و آن را تبدیل به یک ایدئولوژی انقلابی نماید. 27. میرزا آقاخان کرمانی را باید بنیانگذار اندیشه و نگرش ایدئولوژیکی و تدوین مکتب رهایی بخش مبتنی بر ملیت و مذهب و معرفت و علم زمان در تاریخ جدید ایران و بلکه جهان دانست که همزمان با اندیشمندان بزرگ عرصه ایدئولوژی در اروپا رقابت می کند و از آنان نه تنها هیچ کم ندارد که از برخی جهات جامعه تر و عمیق تر می اندیشد. 28. میرزا بانی جامعه شناسی و روان شناسی و حکمت ایدئولوژیکی جامعه ایران است و فلسفه تاریخ ایران باستان را با دقت و قدرت ویژه‌ای بنا می‌نهد که نظیر ندارد و همتراز مانتسکیو و روسو و ولتر و مارکس و انگلس است. با این تفاوت که درد دین هم دارد و به اصالت ها می اندیشد و مدرنیزم و رنسانسی که مطرح می کند امری بیریشه و تماماً علمی، فنی، اقتصادی نیست و حکیمانه است. 29. متاسفانه بسیاری از متأخرین نقد میرزا بر سنت و خرافات را مترادف با کفر و الحاد او پنداشتند و بدین گونه خود را همتراز شاه قاجار و آخوندهای دربار او قرار داده اند و در واقع در قتل او شریکند و بیهوده سنگ مشروطه بر سینه می کوبند، زیرا میرزا فیلسوف و ایدئولوگ مشروطه به معنای دقیق کلمه است. 30. یادمان باشد که میرزا یک آخوند است که به خود آمده و بر علیه جهل و شرک و نفاق خود شوریده است، نه بر علیه روحانیت و اسلام، بلکه بر علیه مسلمانی و آخوندی خودش عصیان کرده است و لذا خود آموختگی میرزا تماماً از معرفت نفس اوست که او را بی هیچ مدرسه و استادی همتراز بزرگترین متفکران قرن 19 اروپا قرار داده است، با عمقی بسیار بیشتر و اصیلتر و صادقانه تر و انقلابی تر. 31. آدمی با مطالعه فقط یکی از آثار میرزا به ناگاه در می‌یابد که همه اندیشه های انقلابی و روشنفکری عصر جدید ایرانیان ریشه در اندیشه او دارد و گویی جملگی مقلد او هستند و حرفهای او را تکرار و تفسیر می کنند. 32. درست است که گاه میرزا از فرط غیرت ملی و دینی و اسلامیش به مقدسات هم میتازد و آنها را به ریش خند میگیرد تا شاید وجدان مردم را بیدار کند، ولی در مجموعه آثارش غیرت و تعصب اسلامی او بر هر اهل دل و درد آشناست، به مانند بسیاری از سخنان علی علیه السلام درباره امور شرعی مثل نماز. خواب با یقین از نماز با شک برتر است. علی علیه السلام. 33. عجبا، هر که بر علیه خود طغیان کند، کل خیشان و عزیزانش هم بر علیه او طغیان می کنند، گویی که وجودش آینه کفر و نژاد پرستی کل فامیل می شود. از نامه های میرزا غایت خون دلی که از دست مادر و خواهر و افراد فامیل خود خورده است آشکار است که گاه حیرت آور و باور نکردنی می آید. گویا خاندانش املاک پدریش را بالا کشیده و سپس پیش دستی کرده او را متهم به انواع اتهامات می سازند تا دزدی خود را توجیه و تقدیس کرده باشند، و این تلخترین امتحان بر اهل معرفت است که مورد اشد جور و جفا و تهمت عزیزان خود قرار گیرند و از جانب کسانی که بیشترین محبت و خدمت را یافته اند بیشترین تهمت را بشنوند و خیانت ببینند، مخصوصا از جانب مادر. و این سیره عارفان و احیاگران عرصه وجدان و فطرت است که در میان خیشان خود غریب‌تر هستند و لذا همواره در غربت به سر می‌برند و به آسانی به دست دشمنان بیگانه سرشان بریده می‌شود و هیچ صدایی هم از کسی شنیده نمی‌شود. اینان شهید خیش و بیگانه اند. 34. اگر تنها دوست میرزا در ترکیه، یعنی سید جمال اسدآبادی که در دربار عثمانی قدر و منزلتی داشت، اندکی وساطت و رایزنی سیاسی در نزد سلطان کرده بود، خون میرزا لااقل به این آسانی به دست مزوران ایرانی ریخته نمی شد. بی تفاوتی و افسردگی سید جمال در قبال این قضیه بسیار حیرت آور است، گویی که خود سید از جان خودش همسیر شده بود و لذا با اینکه خودش را در خطر می‌دید ولی برای خودش همکاری نکرد و دربار عثمانی را ترک نگفت و آنقدر ماند تا مسمومش کردند. 35. غربت و تنهایی میرزا بسیار شبیه عین القضات است که در دفاعیاتش می‌نویسد که دوستان مرا به دشمنان سپردند. 36. این غربت و تنهایی علیین در حیات دنیاست. در نامه ای می نویسد: به خدا سوگند که بارها تصمیم میگیرم که خودم را بکشم تا همه از دست من راحت شوند و من هم از دست خودم. 37. میرزا نیز همچون حلاج و عین القضات از جمله دلخستگان است، از فرط جفای خیشان و یاران و ستم حکام و جهل مردمان که هیچ نور امیدی به چشم نمی آید و گویی آدمی با عدم سخن می گوید و عدم تنها مخاطب و دوست آدم است. 38. میرزا آخوندی است که درویش می شود و سپس بر درویشی زمان هم طغیان می کند و عارفی انقلابی می شود و بنیاد همه دروغ ها و خرافات را بر می اندازد و تیغ بر آخوند و درویش و بابی و عالم و سیاست مدار می کشد و درباره همه جریانات اعتقادی عصر خود شک می کند و بنای اندیشه ای بکر و نوین را می نهد و بر آستانه تدوین یک ایدئولوژی نو است که رگ حیاتش بریده می شود. 39. شیخ الرئیس ابوالحسن میرزا که از مشاهیر عصر خود و یک دانشمند و شاعر و فقیه و فیلسوفی به نام بود، میرزا را در 33 سالگی در مشهد دیدار می کند و درباره او چنین می نویسد: موضوعی نبود که در میان آید و میرزا آقاخان مانند نهنگ امواج ادله و براهین را مغلوب آرا و معلومات خود نسازد. ارسطو و لقمان و کلیه حکیمان یونان را یکی پس از دیگری از بر و هر موضوعی را توضیح کرده عیان می نمود تا بر سر مذاهب رسیدیم. میرزا آقاخان قرآن را قسمی تفسیر و آیات را بیان می نمود، گویی که از اصحاب نبی بوده و تفسیر را از حضرت امیر مؤمنان فرا گرفته است. 40. در 30 سالگی به زبان فارسی و عربی و فرانسه و ترکی و انگلیسی در حد یک معلم مسلط است و آثار فلاسفه اروپا را از روی متن اصلی آن مطالعه و تفسیر می کند. این استعداد آن هم در عصری که نه دانشگاه و نه استادی بود و او هم که همواره فراری بود، استعدادی الهی و علمی لدنی محسوب می شود که ویژه علی باران است که درد حقیقت دارند و برای حقیقت زندگی می کنند و دنیا را سه طلاقه کردند. 41. به عنوان یک روحانی چنان دلش از مجتهدین زمان پر است که می گوید اینها گویی جز پایین تنه چیز دیگری در بشر ندیدند و همه فضائل انسانی را رها کرده و هزار سال است که درباره شکیات نماز و طهارت رساله می نویسند که این همه اوراق صرف امور طهارت شده است، برای طهارت ملت ایران کفایت می کند. 42. برخی این سخنان تند را که از درد دین میگوید داله بر اداوت او نسبت به اسلام تفسیر کرده اند که بدون تردید یا مقرص هستند و یا جاهل. مشابه این نوع سخنان را از امام خمینی هم شنیده ایم که از آخوندهای شکم گنده دلخون است. این داله بر عشق به اسلام و مردم است نه نفرت. این داله بر دلسوزی به حال سرنوشت روحانیت است نه نفرت از آنان. مثل سخنان دکتر شریعتی و خون دلخوردنهای میرزا کوچکخان جنگلی از دست آخوندهای عصر خودش که با خوانین همکاسه بودند و عاقبت به نهضت جنگل خیانت کردند و در جناح رضاخان و کمونیست‌های روسی قرار گرفتند و میرزا را در جنگل‌های گیلان تنها رها کردند تا سرش بریده شد مثل جدش میرزا آقاخان. 43. میرزا عاشق علم و حکمت و معرفت و فهمیدن بود و آتش او پایانی نداشت و شبان روز می خواند و می نوشت و در به در به جستجوی استادی برتر بود. او علاوه بر زبانهای زنده عصر خیش، زبان زنده اوستا و پهلوی را هم آموخته بود و طب قدیم را هم می دانست و در ادبیات عرب و فارسی و تاریخ اسلام و ملل و نحل و فقه و اصول و حدیث و منطق و ریاضی و حکمت و عرفان در حد علوم زمان تحصیل کرده بود. نقاشی و موسیقی و استرلاب را هم می دانست و همه اینها را تا 30 سالگی فرا گرفته بود. 44. از جمله دوستان دوران نوجوانی او در کرمان شیخ احمد روحی بود که فرزند یکی از اساتید او بود. این دو یار دبستانی یاران جانی بودند و در تمام عمر به یک راه رفته و با هم شهید شدند. 45. او تصوف و عرفان عملی و مکاتب درویشی عصر خود را هم آزموده و همه آنها را بیهوده و خرافه و فریب و عافیت طلبی یافته و بر آنها شوریده بود، همانطور که بر علیه باب و بهائیگری که در حال پیدایش بود. 46. میرزا یک عالم و عارف و عاشقی عدالت جو و اهل مبارزات سیاسی و انقلابی بود و این از ویژگی های منحصر به فرد علیین است. عرفان انقلابی. 47. میرزا دانشمند و عارف و شاعری است که در همه مبارزات و تحولات سیاسی اجتماعی عصر خود حاضر است. ولذا به راستی می توان او را بانی روشنفکری انقلابی در عصر جدید دانست. 48. او طلبه ای بود که چون از کرمان خارج شد لباس روحانیت برون افکند و سلاح به دست گرفت. گویند بر روی اسب در سفرها یک دستش به سلاح بود و دست دیگرش لای کتاب. کسی که اسلحه را لای کتاب گذاشت میرزا بود، آن هم نه در قصه ها بلکه در واقعیت زندگی خودش. 49. میرزا حدود 33 سالگی ازدواج کرد، ولی تأهل کمترین اثری در سیر مبارزاتی او ایجاد نکرد و همه سالهای تأهل خود را در ترکیه سپری نمود و به اشاعه معرفت و حقایق روز ادامه داد تا دولت مرکزی ایران از سفارت ترکیه تقاضای استرداد میرزا و دوستش شیخ احمد روحی را نمود، تا اینکه در سال 1313 به تبریز بازگردانیده شدند و در همانجا سر هر دویشان بریده گشت و نهضت مشروطه را به بار نشاند. 50. مقام میرزا آقاخان فراتر از مکاشفات علمی و فلسفی و قرآنی او بود، بلکه چشم بیدار و وجدان هوشیار عصر خویش بود و به راستی شاهدی بود که شهید شد. 51. میرزا با همه بزرگان علمی و دینی و مبارزاتی عصر خودش رابطه و مکاتبه داشت و در هر شهری در مباحثات علمی موجب تحریک بخل علما و تشویش حاکمان جهل می شد، ولذا اتحاد این دو ادابت مرگ و شهادت زودرس میرزا را تسریع کرد و در شهادت او هم هیچ صدای اعتراض برنخواست مثل شهادت عین القضات. 52. میرزا تنی نحیف و رنجور داشت و تقریبا در تمام این دوران بیماری را هم با خود حمل می کرد که به دلیل فقرش تشدید می شد، تا جایی که در آغاز اقامت خود در استانبول زمینگیر شد و در بیمارستان بینوایان شهر بستری شد و هرچه به خانواده اش نامه نوشت تا مبلغی پول برایش بفرستد جوابی نشنید، زیرا بازد و بندهای شرعی وی را از ارث پدری محروم کرده و اموالش را بین خود تقسیم کرده بودند و او این زخم را تا به آخر با خود داشت و نالید. 53. خانواده میرزا او را مرتد می دانستند، ولذا خوردن مال و حقوق او را بر خود مباح و واجب فرض کرده بودند و این از عجایب است که مادری با پسر بیمار و آواره اش چنین کند. خدا باید آدمی را خیلی دوست بدارد تا مهر مادری را از دلش برکند و مادرش را بر علیه او به شقاوت کشاند. آن هم مردی به غایت رعوف و ایثارگر. 54. انسان تا دل از همسر و مادر بر نکند هنوز خالص و خداپرست نشده است. 55. عشق به خدا و خلق بسیار به ندرت در کسی جمع می آید، همانطور که عشق به علم و عدالت و عشق به هنر و مذهب، و همه اینها در میرزا آقاخان جمع بود. 56. او از 25 سالگی در حال جنگ و گریز با حکومت مرکزی بود و طی این مدت بلا وقف مشغول تحصیل علم و کسب معرفت و حکمت و تحقیق و تألیف بود در عین فقر و بیماری، و اینها از ویژگی اولیای خداست. 57. خفقان فکری و دادگاه های تفتیش عقاید و عواطف یکی از بزرگترین مصائب ملت ایران در طول تاریخ 2000 ساله اش بوده است، از مانی و مزدک تا به امروز. و میرزا در یکی از سیاه‌ترین مرحله این مصیبت میزیست، زیرا یکی از تباه‌ترین و عیاش‌ترین و احمق‌ترین سلسله‌های غیر ایرانی و بلکه ضد ایرانی، یعنی قاجار، بر خاک ایران حکومت می‌کرد که حتی امور اندرونی کاخ‌ها هم با مشورت سفرای روس و انگلیس ساماندهی می‌شد. 58. یکی از اتهامات منصوب به میرزا آقاخان که بهانه زاله بودن آثار اوست این است که او در دوران جوانی چند سباهی در نهضت باب درگیر بود و به سرعت از آن جدا شد و بر آن نقادی عالمانه و دقیقی نمود و حتی کتاب سید علی محمد باب معروف به بیان را نقد نمود و اشکالاتی اساسی وارد ساخت. نهضت باب تنها نهضت مبارزاتی و انقلابی عصر خویش بر علیه ستم بود و هر انسان عدالت جویی در این نهضت درگیر می شد. ولی عجیب است که حتی تا به امروز جرم انتساب به نهضت باب نابخشودنی تر از جاسوس روس و انگلیس بودن است و نابخشودنی تر از ناصرالدین شاه بودن است. و این درد بی درمان از خود بیگانگی ملی دینی ماست که هنوز هم حتی بسیاری از آخوندهای انقلابی ما انوشیروان را به دلیل قتل عام مزدکیان عادل می نامند و مزدک را مرتد و ظالم. مگر اینکه باز هم یک ایرانشناس انگلیسی یا روسی پیدا شود و مزدک را آدم خوبی معرفی کند و ما هم بپذیریم. معلوم نیست که این اجنبی پرستی در کجای تاریخ وارد خون ما ایرانیان شده است که با 100 انقلاب هم پاک شدنی نیست. 59. در فلسفه و تفسیر تاریخ ایران از آغاز تا کنون هیچ کس چون میرزا آقاخان راه به حکمت و معرفت نبرده است و بر معنای مدنیت و عدالت و عقلانیت به تاریخ کهن ایران نگریسته است و به راستی دین مانی و مزدک را برترین مکتب اجتماعی حقوقی اقتصادی در کل جهان یافته است که با حکمت علوی پیوند خورده و تشیع را پدید آورده است. 60. میرزا زرتشت ساسانیان را مترادف اسلام بنی عباس دانسته که تا به امروز مشغول سرکوب عدالت و حکمت در خاک ایران است که هموار مزدکیان و علویان را قتل عام نموده است. 61. میرزا را باید نخستین و بزرگترین ایرانشناس ایرانی در تاریخ ایران دانست که از 20 سالگی به تحقیق و تألیف آثار بدیعی پرداخت و در سرآغاز سن کمال با همکاری ترکان عثمانی و ترکان قاجاری در تبریز خونش بر زمین ریخت و 3 انقلاب را تا به امروز آبیاری کرده است در گمنامی: مشروطه، جنگل، انقلاب اسلامی 57. شب آخر در زندان تبریز میرزا و شیخ احمد روحی تا صبح قرآن خواندند با آواز بلند که زندانبانان را تحت تأثیر و حیرت انداختند، زیرا این دو به اتهام ارتداد و کفر و عداوت با اسلام محاکمه و محکوم به اعدام شده بودند. فردا صبح زود این دو تن یاران دبستانی را به همراه فرد دیگری که به آنان پیوسته بود در باغ اعتزادیه زیر درخت نسترن چون بره سر بریدند. چون میرزا کوچک خان و تنها یاور آلمانیش همچون حسین علیه السلام، همچون مزدک و مانی، و عجبا که عاشقان هموار سر بریده اند زیرا سرشان خورشید حکمت است. و تا مردم ایران از بیماری عرب زدگی و غرب زدگی و از مرض خانمان سوز اجنبی پرستی شفا نیابند، همواره عاشقان حق و عدالت در این سرزمین به حکم شاه و شیخ ذبح می شوند، چه با تاج و عمامه و چه بدون آن و از نوع دموکراتش. فصل 25م، شهیدی از شجره علیین. میرزا کوچک خان جنگلی 86 سال پیش در چنین روزی سر میرزا کوچک خان جنگلی توسط دوست و همرزم او یعنی خالو قربان خان بریده شد و به عنوان هدیه به رضا خان پهلوی تقدیم شد تا حکومت کردستان را دریافت کند. ولی رضا خان از مشاهده چنین خیانت وحشتناکی دستور قتل خالو قربان را هم داد و گفت: کسی که با نزدیکترین یار و همرزم و رهبر خودش چنین کرده با ما نیز بهتر از این نخواهد کرد. میرزا کوچک خان احیاگر نهضت ناکام مشروطه در گیلان بود که این نهضت به سرعت در سراسر ایران اشاعه یافت. نهضت او را بایستی نخستین نهضت انقلابی ایدئولوژیکی بر مبنای مکتب تشیع در تاریخ جدید جهان دانست. او به لحاظی تداوم تاریخی و احیای نهضت حسن صباح بود. وی را بایستی نخستین روحانی انقلابی و صاحب ایدئولوژی اجتماعی در عصر جدید جهان اسلام نیز دانست. و نیز نخستین روحانی انقلابی و روشنفکر به معنای واقعی کلمه. اگر خیانت یاران نمی بود، ملت ایران در آن دوران به یک جامعه سوسیالیست اسلامی دست یافته بود. او یک تنه با حمایت مردم گیلان در آن واحد با استعمار و استبداد و استثمار و استهمار جنگید و لذا نبرد همه جانبه و کاملی را ابداع نمود. همچنین بایستی او را بانی جنگ های چریکی در تاریخ معاصر جهان دانست. نبرد بر علیه استعمار بریتانیا، استبداد داخلی شاه، استثمار خوانین و استهمار ملایان وی را در تقابل با تمامیت کفر و ستم قرار داد و همه جناح‌های مذکور بر علیه او متحد شده و بسیاری از یاران او را نیز فریفته و خریدند، از جمله خالو قربان که یک انقلابی کمونیست بود و نهایتاً تمام انسانیت خود را فروخت. او نهایتاً در جنگل شمال تک و تنها ماند و تنها کسی که تا به آخر به او وفادار ماند و با وی شهید شد یک افسر آلمانی بود که مرید میرزا شده بود. علیواران هر دوران همواره این گونه‌اند. هرگاه و هر کجا که علیواری باشد، تمامیت حق در مقابل تمامیت باطل است. اتحاد بین استعمار و کمونیسم و استبداد داخلی و خوانین خونخوار و ملایان مرتجع تا این حد در قبال یک نفر با عده‌ای مردم گرسنه و پابرهنه واقعی بس کم نظیر و عبرت انگیز و قابل مطالعه است. هرچند که مشابه چنین اتحاد حیرت آوری در قبال یک علیبار دیگری چون دکتر مصدق دو نسل بعد تکرار شده، گویی که عبرت کاری بس سترگ و ناممکن بوده است. از برای ملت ایران این دو نهضت به خون کشیده شده بالاخره در پیروزی انقلاب اسلامی به بار نشست، هرچند که باز آن اتحاد شوم را به گونه ای پیچیده تر در سالهای بعد از انقلاب شاهد بوده ایم. اتحاد زر و زور و تزمیر و زار در قبال دکتر شریعتی، گویی هر جا که نوری از علی باشد ماهیت دروغ افراد و گروه ها و قدرت ها و ایدئولوژی ها آشکار می شود و جملگی جبران در قبال آن نور ماهیت یگانگی خود را به نمایش می گذارند.